بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحث ما در فصل دهم راجع به تبیین مفاهیم حقیقی و مفاهیم اعتباری و تفکیک اینا از یکدیگر بود. خب گفتیم مفهوم حقیقی اونی هستش که مصداقش در خارج هست و ذهن بر اساس همون فرایندی که در فصل‌های پیشین مطرح شد مطابق همون ماهیت در درون خودش هم باستاب میده. خب اون چرا که در ذهن باستاب پیدا کرده مفهوم حقیقی همونیست که در خارجه. به بیان فنی که حالا در ادامه عبارت‌ها ما اشاره‌ای بهش داریم در فرع دهم از بحث اصالت وجود صفحه 17 از کتاب ما هم اونجا توضیح دادیم که نسبت مفهوم ماهوی با مصادیق خارجی نسبت مفهوم با فرده. اگه مثلا کلی باشه کلی با فرده، یعنی عین همونی هستش که ما فهم کردیم، فردی از او در خارج متحقق میشه یا فردش در خارج متحققه و ما مفهوم او رو برمیگیریم، مفهوم او رو برمیگیریم. اینا مفهوم حقیقی هن. اما مفهوم اعتباری اونی هستش که چنین نسبتی برقرار نیست. یعنی اینطور نیستش که ما مصادیق خارجی داشته باشیم که مفهوم حقیقی اونها در ذهن شکل گرفته باشه. حالا چی باعث میشه که چنین روندی نمیتونه شکل بگیره؟ ممکنه این باشه که اصلا اون مصداق خارجی حقیقتی جز خارجیت نداشته باشه. شما نمیتونید حقیقتش رو باستاب بدید تو ذهن، اصلا باستاب یافتنی نیست، مثل وجود و صفات وجود بنابر بیان علامه. این اصلا حیثیتشون همون خارجیته، حقیقتی غیر از این ندارن تا بتوانن باستاب ذهنی پیدا بکنه. پس اون چرا که ما در ذهن از این دست اشیا داریم حقیقت اونها رو حکایت نمی کنه، حقیقت اونها رو بازگو نمی کنه، لذا بهشون میگیم مفاهیم حقیقی نیستن، اینا مفاهیم اعتباری هن. یا اینکه نه، مشکلی که در مصداقی اینه که بطلان محضه. وقتی بطلان محضه هیچی نیست، چه چیزی باستاب در ذهن پیدا بکنه؟ پس بنابراین ما اون چرا از اینها به عنوان مفهوم در ذهن داریم مفهومی نیست که از حقیقت اونها حکایت بکنه، چون حقیقت اونها هیچه. خب این مفهوم میخواد از چی حکایت بکنه؟ پس بنابراین این دست از مفاهیم هم مثل همون مفاهیم عدم و مباحث پیرامونی عدم، اینها هم به همین شکل هستش، مفاهیم اعتباری نه حقیقی. یا اینکه نه، اصلا در خارج مصداقی ندارن، نمیتونن در خارج مصداق داشته باشن تا بعد بگیم حقیقتشون در ذهن باستاب پیدا بکنه. اصلا مصداقاشون همش ذهنی صرفه. خب اینا هم به همین شکل، اینا مفاهیمی که داریم مفاهیم حقیقی نیستن، بلکه مفاهیم اعتباری هستن که ما به عنوان معقول‌های ثانیه فلسفی میشماریم. در جمع بندی علامه فرمودن که این سه گروه مفاهیم اعتباری، یه قسم اول مفهوم حقیقی بود، قسم دوم مفهوم اعتباری بود که علامه این رو سه قسم مطرح کردن. دو قسمش معقول‌های ثانیه فلسفیه، یه قسمش معقول ثانیه منطقیه. این سه قسم مفاهیم اعتباری در این امور با هم شریکن. اولا همشون مفاهیم ذهنی هن. ثانیا هیچ یک از این مفاهیم ذهنی از مصداق خارجی برگرفته نشدن. حالا یا به خاطر اینکه مصداق خارجیشون عین خارجیت نمیتونه انعکاس ذهنی پیدا، یا اصلا مصداق خارجی نداره. مصداق خارجی نداره یا به خاطر این هستش که عدم مطلقه، یا به خاطر اینکه مصداق ذهنی داره. اصلا مصداق خارجی فرض برای اون نیست، عدم محض نیست، ولی مصداق خارجی نداره. پس همشون مفاهیم ذهنی هن که برگرفته از مصادیقی در خارج نیستن. در ادامه الله می فرماد ما به حسب بحثایی که قبلا گذروندیم تمام دانش‌های حصولی به هر نحوی که هستش باید از مصادیق اخذ بشه، اونم به نحو مستقیم. خب این مفاهیم اعتباری که شما میگید از مصادیق خارجی اخذ نشده، پس باید از چه چیزی اخذ شده باشه؟ الله میفرماد پس از مصادیق ذهنی اخذ میشود. یعنی ما برای تمام این سه گروه از مفاهیم اعتباری
مصادیق ذهنی رو باید مورد مطالعه قرار بدیم، از دل اون مصادیق ذهنی این مفاهیم استخراج میشه. حالا علامه طباطبایی تو این فضا میافتن که این مصادیق ذهنی برای این سه گروه چه چیزایی هستن و به چه کیفیت انتظام میشن. گروه اول رو که مورد بحث قرار داده به خاطر اینکه از همه آسان‌تر بوده و مورد پذیرش همگان بوده، دسته سوم از مفاهیم اعتباریه، یعنی معقول‌های ثانی منطقی. ایشون می‌فهمد معقول‌های ثانی منطقی از مصادیق ذهنی گرفته میشه. به چه شکل؟ به این شکل که مصادیق ذهنی رو که مورد مطالعه است در این بحث، همونایی هستش که به نحو حقیقی از مصادیق خارجی اخذ شده، یعنی مفاهیم ماهوی. مفاهیم ماهوی رو ذهن از حقایق خارجی و مصادیق خارجی انتظام میکنه با همون ترتیباتی که گفته شد. وقتی هویت ذهنی پیدا کردن، یعنی مفاهیم ماهوی در ذهن قرار گرفتن که اصلا مفهوم وقتی میگیم یعنی همین، اون وقت ذهن به لحاظ مرتبه بالاترش که تعبیری از استاد آجوادی داره که از آیت الله آجوادی داره که میفهمه ذهن فوق ذهن، از باب مرتبه بالاتر ذهن، ذهن میاد همین مفاهیم ذهنی، یعنی همین مفاهیم ماهوی ذهنی رو مورد مطالعه قرار میده. این مفاهیم ذهنی، یعنی مفاهیم ماهوی، مجموعی از خصوصیات به خاطر اینکه وجود ذهنی و مفهومی هستن داره. نفس انسان، ذهن فوق ذهن انسان، این خصوصیاتی رو که در این مفاهیم ماهوی ذهنی وجود داره، اینها رو از همین مصادیق ذهنی انتظام میکنه و بر اونها حمل میکنه. این مفاهیمی رو که از مطالعه مفاهیم ماهوی ذهنی به دست میاد، ما بهشون میگیم معقولهای ثانی منطقی. پس کیفیت انتزاع معقولهای ثانی منطقی از مصادیق ذهنی است، از اونها اخذ میشود و بر اونها حمل میشه. این یه قسم از مفاهیم اعتباری و کیفیت انتزاعش از مصادیق ذهنیش. حالا تا برسیم به دو قسم بعدی، کار اصلی اونجاست که علامه به چه شکل دسته اول از مفاهیم اعتباری، یعنی معقولهای ثانی منطقی که مثل وجود و صفات وجوده، و دسته دوم معقولهای ثانی فلسفی که مثل عدم و همانندهای عدم، مثل امتناع اینا هستش، اینها به چه کیفیت از مصادیقی که شما میخواید اونا رو ذهنی بدانید عکس میشه؟ منظور از مصادیق ذهنیشون چیه؟ اصل کار و مشکلاتی رو که وجود داره در اون قسمت هست. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. تا اینجا رو خونده بودیم، لکنها منتزعتون من مصادیق، لکن این مفاهیم اعتباری همشون بالاخره باید انتزاع بشن از یک سری مصادیق. این در این لکنها در واقع استدراک از بحث قبله. استدراک بحث قبل چیه؟ اینی که قبل اینی که تمام این مفاهیم اعتباری مفاهیم ذهنی ان که از مصادیق خارجی اخذ نشدن. حالا یا مصداق خارجیش به گونه ای است که نمیتوان از ذهن اخذ کنه، یا اصلا مصداق خارجی نداره، مصداق خارجی نداره، یا بطلان معزه، یا نه اصلا مصداقش هویتش ذهنیه. پس اینا مفاهیمی هستن که از مصادیق خارجی اخذ نمیشن. لکنها منتزعتون من مصادیق، بالاخره اینا انتزاع شده از یک سری مصادیق هن. چرا؟ به شهادت کونها علومن حصولیه، چون اینا علوم حصولی هن. علوم حصولی مفاهیم حاکی از مصادیقه، و ما در بحث‌های سابق مطرح کردیم که مفاهیم حصولی قطعا باید از یک سری مصادیق اخذ بشن، اونم به نحو مستقیم باید از اونا اخذ بشن. خب بالاخره ما در این مفاهیم اعتباری هم باید دنبال مصادیق بگردیم. لکنها منتزعتون من مصادیق به شهادت کونها علوم حصولیه که لا یترتب علیها الاثار. این من نمیدونم کتاب شما چیکار کرده، قبل از به شهادت و بعد از حصولیه خودم خط کشین تیره گذاشتم، یعنی داخل پرانتز مثلا به شهادت کونها علوم حصولیه، تمام. این لا یترتب علیها صفت همون مصادیقه. این که ما میگیم این مفاهیم منتزعه از یک سری مصادیق، کدوم مصادیق؟ نه مصادیق خارجی، تازه گفتیم مصادیق خارجی نداره، بلکه مصادیق ذهنی. مصادیق ذهنی خاصیتش چیه؟ اینه که ترتب آثار نداره. لا یترتب علیها الاثار، علیها رو بزنید به مصادیق، که مترتب نمی شود بر این مصادیق آثار به مفاهیم نزنیم. پس بنابراین سرجمع این روندی که الان در این یک سطر طی کردیم اینه که سرجمعش اینه که فتنتزع او یا من مصادیق فی الذهن فتنتزع او باید بخونیم معلوم بخونیم فتنتزع او این مفاهیمی که همین مورد بحث ماست یعنی مفاهیم اعتباری این سه گروهی که گفتیم فتنتزع او اینها از مصادیقی در ذهن اینها از مصادیق ذهنی اخذ می شوند. حالا الان علامه باید بپردازه که این مصادیق ذهنی در این سه گروه چیه و چجوری انتزاع میشن. پس این روند رو دقت بکنیم به چه شکل به اینجا کشیده شد. ابتدا میاد گروه سوم از مفاهیم اعتباری رو مورد بحث قرارم چون اون هم بحثش آسونه و هم همه قبول دارن. یه طرح جدیدی علامه نمیخواد در این ارتباط بده. اما المعانی التي حیثیت مصادیقها حیثیت انها فی الذهن، اما معانی رو که اصلا حیثیت مصادیقشون ذهنیت، اصلا مصداقش فقط تو ذهن میتونه محقق بشه، نه اینکه مصداقش عدم محض باشه در درجه اول یا خارجی باشه که نتونه ذهنی بشه، اصلا مصداقش اینه که ذهنی باشه. خب خیلی خوب، اینا که مصادیق ذهنیش آماده است، اصلا مصادیق خارجی نداشت که ازش انتظار بشه، مصادیقش اولا و به ذات و همیشه همینایی هستن که تو ذهن هستن. و اما المعانی التي حیثیت و مصادیقها حیثیت و انها فی الذهن فانه کان لاذهاننا ان تاخذ بعض ما تنتزعه من الخارج، برای ذهنهای ما هستش که اخذ بکند بعضی از اون چیزهایی رو که این اذهان ما انتظار میکند اونها رو از خارج. و هو مفهوم، در حالی که اینا مفهومن، اینا چی هن؟ این همون مفاهیم حقیقی ماهوی هن. چون ذهن کدوم مفاهیم رو انتزاع از خارج می کند که واقعا مصادیقش در خارج باشد و بتواند مفهوم اونها رو در درون خودش داشته باشه؟ اونها فقط مفاهیم حقیقی اعتباری، حقیقی ماهوی هستن. فانه کان لاذهاننا ان تاخذ بعض ما تنتزعه من الخارج. چرا میگه بعض؟ چون بستگی داره به اینکه ما چه مفهوم منطقی رو میخوایم ازش برگیریم. هر موردی یه تناسب خاصی داره. میتونیم بعض رو به این منوال بگیریم که مثلا فرض کنید راجع به کلیاتش باشه، البته در جزئیاتش هم میشه اینا رو پیاده کرد. فانه کان لاذهاننا، برای ذهن‌های ما این قدرت هست، ان تاخذ بعض ما تنتزعه من الخارج و هو مفهومان. خب همین رو مصداق قرار بده برای این مفاهیمی که مورد مطالعه ما هستش، اخذ بکند بعضی از اون چیزهایی رو که از خارج اخذ کرده در حالی رو که انتظار کرده در حالی که مفهومه، این رو اخذ بکند به عنوان چی؟ به عنوان مصداقی، مصداقن، یعنی خود مفاهیم ماهوی ذهنی مصداق در نظر گرفته بشه. خب این به چه معناست؟ به این معناست که ما یه مرتبه تو ذهن میایم بالاتر و راجب موجودات ذهنی داریم بحث میکنیم، یعنی ذهن فوق ذهن. مصداقن تنظر الی فیستر العقل الى ان یعتبر له خواص تناسبه. میفرماد اینا رو مصداق در نظر میگیره و اذهان ما نظر میکنه به این مصداق، فیستر العقل، عقل همون ذهن، مستر میشود به اینکه اعتبار بکند برای این مصداق خواصی که مناسب با او هستش. این که میگه عقل مستر میشود، نه یعنی از پیش خودشو گتریه، یعنی چیزایی در این مصداق وجود داره که عقل مستر میشود مفاهیمی رو بسازه متناسب با همین چیزهایی رو که در این مصداق وجود داره. توجه کردید؟ فیستر العقل، علت این که فیستر العقل اینا رو میگه، میخواد اون اعتباری بودنش رو اشاره بکنه. حالا همینجا هم بحثایی میشود مطرح کرد. فیستر العقل، عقل استقرار پیدا میکنه، الا ان یعتبر له، اعتبار بکند برای اون مصداق خواصی رو که مناسب با اون مصداقه، یعنی اون مصداقها خصوصیت هایی دارن که به خاطر اون خصوصیت ها عقل مستر میشه مفاهیمی رو تولید بکنه. مثل چی؟ کما ان تنتزع مفهوم الانسان من عدت من افراد، مثل این که انتزاع بکنه، بله، مثل این که انتظام میکنه مثلا عقل یا اذهان ما یا نفس، کما این که انتظام میکند اذهان ما مفهوم انسان رو از عده‌ای از افراد خارجی که زید و عمرو و بکر و غیرهم.
خب قبلا این بحث داشتیم در اون بحث‌های کلی و جزئی و اینا، این بحث رو مطرح می‌کردیم تو فصول قبل. این بود من نوشتم صفحه 244 از کتاب ما، من عدت من افراد کزید و عمرو و بکر و غیرهم، مفهوم انسان رو انتزاع کرده، البته با همون ترتیبی که در حکمت متعالی پذیرفته شده. فتأخذه و تنسبه مصداقا، این مفهوم رو عکس میکنه و او رو به عنوان یک مصداق روبروی خودش قرار میده. و هوا مفهومان، در حالی که مفهومه او رو مصداق کرده. ببینید از حیثی که مصداقه دیگه مفهوم نیستا، ولی همین حقیقت به نحو مفهومی مصداقه، یعنی حقیقت عینی مورد مطالعه اوست. تنظر فی ما تحفه من الخواص، یعنی نفس ما از هان ما نظر میکنه در خواصی رو که پیچیده شده است به این مصداق، در این مصداق موجوده. تنظر فی ما تحفه، نظر میکنه در اون ویژگی هایی که در واقع در همین مصداق وجود داره. خب اون ویژگی هایی من الخواص، اون خصوصیاتی که درش هست. فتجدو، مثلا حالا در این خواص رو برمیشماره، مثلا نفس میبینه که این مصداق مفهومی رو که مورد مطالعه قرار داده تمام ماهیت مصادیقه، لذا براش عنوان نوع رو درست میکنه، این نوعیت رو ازش میفهمه. میبینه همین چیزی که مثلا ماهیت انسان رو وقتی در نظر میگیره، میبینه خصوصیتش اینه که داره تمام ماهیت افراد رو مشخص میکنه، لذا نوعیت، خاصیت نوعیت رو از ماهیت انسان که در ذهن شکل گرفته میفهمه و این مفهوم رو ازش جدا میکنه و بر او حمل میکنه، با یک مفهومی روبروست به نام تمام و ماهیت المصادیق که همون نوع هست. و هوا نوع، نه خصوصیتی است در خود این ماهیت. این ماهیتی که در ذهن شکل گرفته یه خصوصیت داره، همین ماهیتی که در ذهن شکل گرفته یه خصوصیت داره. خصوصیتش چیه؟ این استش که نسبت به مصادیقش تمام ماهیته، مصادیق خودش ها، ولی این خصوصیت، خصوصیت خود این مفهومه. ما که الان این مفهوم رو به عنوان مصداق مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم این مصداق ما این خصوصیت رو داره که نسبت به مصادیق خودش تمام نوعه، تمام ماهیت اونها رو توضیح میده. حالا اون هست، ارتباط ها هست، ولی الان تو مطالعه‌ای که ذهن فوق ذهن میکنه این خصوصیت کجا میابه؟ این خصوصیت نمیتونه از اون انسانی که موجود در خارجه بیابه، حتما با ذهنی بشه تا بعد بتواند این خصوصیت در او پیدا بکنه. تمام حیثیت فی ذهنه، یعنی این مفهوم، یعنی این بحث، مثلا کلیت یا نوعیت یا جنسیت، مصداقش که همون خصوصیت ماهیت انسان و ماهیت حیوانه، مصداقش حتما تو ذهنه، به هیچ نفع تو خارج موجوده. ما در خارج نوع نداریم، جنس نداریم، کلی نداریم. قطعا شما یه چیزی رو باید از خارج بیاری تو ذهن، حالا که تو ذهن اومد خاصیت کلیت پیدا میکنه، خاصیت جنسیت و نوعیت پیدا میکنه. میفهمات فتأخذه و تنسبه مصداقا و مفهوم، تنظر فی ما تحفه من الخواص فتجده تمام ماهیت المصادیق و نوع، مثل ماهیت انسان، او جزء ماهیتها یا جزء ماهیت مصادیق هستش. از باب اینکه ماهیت مصادیق گفته، پس معلوم میشه جزء مشترک اونهاست، توجه کردید؟ و هول جنس، که اون جنس باشه. یا اگه میخواید راجع به مثلا فصلا به همین شکل بگید، اگه جزء اشتراکی باشه میشه ول جنس، اگه جزء اختصاصی باشه میشه فصل. او جزء ماهیتها و هول جنس اگر اشتراکی باشه، اول فصل اگر اختصاصی باشه. او خارجن مساویان، یا این که میبینه، نه میبینه وقتی این مفهوم رو مورد مطالعه قرار میده، این مفهوم خاصیتش نسبت به مصادیق اینه که یک حقیقت خارج مساوی با مصادیقه، درسته؟ مثل انسان و زاهق، مثلا زاهق رو که در نظر میگیره در مقابل با مصادیقش که همون انسان ها باشه، خارج مساویه. او اعم، مثل مثلا ماشی، او خارجن مساویان، او اعم و هول خاص اول ارز العام، خاص همون خارج مساویه و اعم هم ارز عام هستش. اینجا نکته‌ای وجود داره، چون دیدگاه علامه این هستش که ما ارز اخص نداریم، یا مساوی هستش یا اعم، لذا خاصه رو اینجوری معنا میکنه، میگه حتما باید مساوی باشه، اشکال به خود ایشون وارد نیست، با توجه به مبانی که داره عرض خاصه روشون میگه مساویه، نمیتونه اخص به معنای اینکه حیطه دایرش از خود اون مصادیق باد کمتر باشه اینجوری نیستش، یا مساوی است یا هم، اگه مساوی باشه میگیم عرض خاصه، اگر هم باشه میگیم عرض عام. چی؟ اون بحثایی که در مباحث عرض خاص و اینا مطرح کرده، عوارض غریب و عوارض غریب و ذاتیات با برهان مطرح کرده، در اینجا اثر میذاره. و تجده، یا مثلا اینا یه سری مثال ها بود، حالا مثال های دیگر، نفس مییابد همون مفهومی رو که به عنوان مصداق قرار داد، تقبل و صدق علا کثیرین، درسته؟ یقبل داره مال شما؟ تقبل داره، باید یقبل باشه. تجده یعنی اون مفهوم رو مییابد، همینجا تجده داره دیگه، تجده ها داره مگه مال شما؟ تجده داره دیگه، یعنی نفس یا اذهان ما مییابد اون مفهوم را که قبول میکند صدق بر کثیرین را، اینجا باید یقبل باشه. بله. و تجده یقبل از صدق علی کثیرین، میبینید که قبول صدق بر کثیرین میکنه. خب این خاصیت چیه؟ این خاصیت هم خاصیت کلیته، تا انسان تو خارجه این خاصیت نداره، به محض اینکه اومد تو ذهن حالا این خاصیت رو پیدا میکنه و ذهن با مطالعه، یعنی تو لایه بعدیش ذهن فوق ذهن، با مطالعه همین مفهومی رو که به عنوان مستاق قرار داد، خصوصیاتش که مطالعه میکنه، این خصوصیت کلیت رو در میابه. و علی هذا المنهج، جزئیات، موضوع، محمول، قضیه، بقیه چیزایی که وجود داره، حمليه، شرطیه، هر چیزی که تو منطقه است، همش همین جوریه. حالا البته ما که گفتیم معقول ثانی منطقی، لازمه حتما ثانی باشه، ممکنه چی باشه؟ ثالث، رابع. ممکنه ما برخی از همین خصوصیاتی رو که از مفاهیم ماهوی گرفتیم، خود اونها رو چی قرار بده؟ مصداق قرار بده و راجع به اونها مطالعه بکنه، که این یه مقداری تفاوت پیدا خواهد کرد تو همین بحث‌های ما. یعنی اینطور نیستش که مستقیما از خارج گرفته باشه، اون پایه اولیه رو از خارج میگیره، راجع به اونها مطالعه میکنه، خصوصیاتی در میاره، راجع به همون خصوصیات ممکنه مطالعاتی بکنه و خصوصیات دیگری در بیاره و حالا مجرا. پس بنابراین اون نکته مشترک اینه که تمام مفاهیمی که از این دست هستن، مصادیقشون ذهنیان، مصادیق مورد مطالعه اونها ذهنی هستن. حالا یه وقتی میگیم مصادیقشون ذهنی هستن، یا خود اون مفاهیمی رو که ذهن از خارج به دست آورده اینا رو مصداق اونها در نظر میگیریم، یا نه اون خصوصیات مندمج و موجود در این مفاهیم حقیقی ذهنی را به عنوان مصداق این مفاهیم در نظر میگیریم. توجه کردین این دقت ها را میشود اهمال کرد. اما در هر صورت این نکته مشترکه، برای ما واضحه مفاهیم معقول ثانی منطقی از کجا گرفته؟ از مصادیق گرفته میشه، اما نباید انتظار داشته باشیم مصادیق خارجی باشه، اصلا نمیشه، حیثیت مصادیقش ذهنیته. خب این مصادیق ذهنی کجا هستن؟ همین مفاهیم، همین مفاهیمی که تو ذهن هستن مورد مطالعه دوباره قرار میگیرن، از دل اونها مفاهیم ثانی منطقی استخراج میشه. بفرمایید. خود انسان رو ما مطابق روندی رو که قبلا توضیح دادیم، یا خارج معد میشه، انسان ارتقا پیدا میکنه به عالم عقل و انعکاسی که از عالم عقل هستش، مفهوم کلی انسان در ذهن شکل میگیره، مفهوم الانسان در ذهن شکل میگیره، یا به نحو تجرید هستش که حالا بعضیا به این شکل میگن، هر در هر صورتی بالاخره مفهوم انسان در ما شکل گرفت. وقتی مفهوم انسان شکل گرفت، میبینیم یه خصوصیتی به همراه داره و اون خصوصیت اینه که قابل صدق بر کثیرینه. نسبت این خصوصیت با خود این مفهوم چیه؟ ما میگیم اون مثل یک حقیقت متنی میمونه که اینها به نحو حقیقت اندماجی در اون مصداق وجود دارن. خب کی ما مفهوم کلیت رو به دست میاریم؟ اون وقتی که ذهن به نحو ذهن فوق ذهن عمل کنه، یعنی راجع به همین ماهیت انسان که از مصادیق خارجی به ای نحو امکان به دست آمد، حالا که نگاش میکنه میبینه خصوصیت انطباق بر کثیرین داره، این خصوصیت مورد مطالعه منطقی است، چنانچه خود این خصوصیت هم باز میتونه مورد مطالعه بعدی قرار بگیره، یا خصوصیت های دیگر میتونه مورد مطالعات بعدی قرار بگیره و مفاهیمی که از سنخ همین مفاهیم هستن انتظار بشن. در هر صورت اونی که علامه دنبالش هست درست شده و اون هستش که این مفاهیم از مصادیق گرفته میشه، منتها مصادیقش مصادیق خارجی نیست، مصادیق ذهنیه. خب از این قسم خارج میشیم، وارد دو قسم از مفاهیم دیگر اعتباری میشیم. دو قسم دیگر چی بود؟ اینجا کار حساس‌تر هست. خب البته نکته‌هایی هم در همون قسم قبلی هم هست که جای بررسی و مطالعه داره، که مثلا ما چطور به اینا میگیم اعتباری، مثلا چطور حقیقی نمیگیم، حقیقتش در دست ما نیست، چی جوریه، چی کار باید کرد. برخی از زوایا رو در اونجا میشه مطرح کرد. حالا در صورت ما میایم در دو قسم دیگر از اعتباری، که این دو قسم هر دوتا معقول‌های ثانی فلسفی‌اند، منتها تفاوتشون اینه که بعضیاش مصادیقش عین خارجیته، لذا ذهن نمیتونه از اونها مفهوم برگیره، از حقیقتشون نمیتونه مفهوم برگیره. بعضیشون اصلا عدم محضن، لذا چیزی ندارن که ذهن بخواد از حقیقتشون مفهومی برگیره. حالا سوال ما اینه که این مفاهیم تولید شده از چه مصادیقی انتزاع شدن؟ الله میفرماد این مصادیق از مصادیق ذهنی گرفته شدن، به بیان رو که تازه مطرح کردن به نوع قاعده کلی از مصادیق ذهنی گرفته شدن. اما مصادیق ذهنیشون چیه؟ الله میفرماد گویا این مصادیق ذهنی که این دو دسته از مفاهیم ازش گرفته میشه، همون حکم و عدم حکمی است که در گزاره ها موجوده. یعنی این روند باعث کرده علامه رو به اینجا فضای کاریشون کشیده بشه که بگه مفاهیم معقول ثانی فلسفی به طور کل، البته یک قلقهایی تو عبارت هستش که عرض خواهم کرد، یا فقط بحث وجوده یا بقیه صفات وجود رو هم به همین شکل میخوان عمل بکنن، یه عبارتی داره که محل دغدغه و مطالعه و کار هست. حالا در هر صورت تمام معقولای ثانی فلسفی، چه دسته اول و چه دسته دوم، از مصادیق ذهنی گرفته میشه. مراد از این مصادیق ذهنی چیه؟ همون حکم که در غذایای ایجابی و سلبی وجود داره. حالا راجع به تک تک ایناشون بحث میکنه. در غذای سلبی حکم نیست، اما عدم حکمه، و از همونجا تولید مفهوم عدم و همانندهای عدم میشه. ابتدایشون بحث رو راجع به مفهوم وجود پیاده میکنه، که البته یک تکمیله ای داره، اون تکمیله مهمه که بقیه صفات ملحقه به وجود رو ایشون چی کار میکنه. ولی اول راجع به خود وجود، ایشون در طی چند مرحله میگه ذهن ما تولید مفهوم وجود میکنه و از این مصداق ذهنی برمیگیره. خب چطور؟ در مرحله نخست ایشون میگه که خب اینجا عبارتها میتونست همراه با توضیحات بیشتر باشه، ما الان چیز، یعنی تحلیل‌های متعدد راجع به برخی از این عبارات میتونیم ارائه بدیم، برخی از جاها همراه با ابهام واضح نیستش، آیا معنای گسترده منظوره، آیا معنای زیغ منظوره ایشونه، چیکار باید کرد. در هر صورت الان توضیح میدیم. در مرحله نفس ایشون میگه ذهن انسان در ارتباط مستقیم با خارج، ارتباط مستقیم با خارج مطابق همون روندی که در حکمت متعالیه هست، در ارتباط مستقیمی که از راه حواس با خارج داره، یک ماهیت رو برمیگیره، مثلا ماهیت انسان رو از خارج برمیگیره. حالا الله میفرماد در لحظه بعد اگر همون ارتباط استمرار داشته باشه، یا نه در دفعه بعد اگر اون ارتباط استمرار نداشته باشه، باز با همون ماهیت برخورد میکنه. خب علامه روندی رو که اینجا تو مرحله اول طی میکنه، یعنی کنه بقیه بحث رو تو قالب حمله اولی داره پیش میبره، ولی ضرورت نداره که علامه این کار رو بکنه، میتونه در فضاهای دیگر هم پیاده بکنه، چنانچه یه خورده که پایین تر میریم بحث یه خورده عوض خواهد شد. ولی مطابق این بیان اولیه آدم فکر میکنه به طرف حمله اولی داره میره، ولی عرض کردم علامه مجبور نیست حتما این کار رو بکنه، این لازم نیستش که در وهله دوم باز همون ماهیت رو بیابه، میتواند بگه چیز دیگه رو میابه، ولی به نحوی متحد استش با اون قبلیه و بقیه سیر رو ادامه بده. ولی علامه این کار کرده، ابتدا انسان یک ماهیت رو میابه، در مرحله بعد یا در لحظه بعد یا در دفعه بعد همون ماهیت رو میابه، در اینجا ذهن میبینه که اینی که جدیدن یافته با اونی که قبلا یافته چیه؟ منطبقه. علامه اسم این رو گذاشته حمل، یعنی اتحاد این دو ماهیتی رو که نفس با اونها برخورد کرده. مثلا میگه انسان انسان است، اینجا رو گفته حمل. بعد یک مرحله دیگه پیش آورده، حالا آیا اصلا این مرحله جدید لازم هست یا همون مرحله کافیه برای تولید اون چرا که علامه دنبالش هست؟ ها اینا رو دوستان فکر بکنن راجع بهش. مرحله دوم مطرح کرده، علامه میفرماد که خب به تدریج ذهن انسان فرض این دو تا مفهوم برگرفته، مفاهیم دیگه برگرفته، میاره تو خزانه نفس بایگانی میکنه، درسته؟ اون وقت یه دفعه میاد چیکار میکنه؟ اینا مهم است، این تعبیرات علامه ممکنه حاکی از از برخی از بحث‌ها تو جاهای دیگر باشه که برخی از اینا رو ممکنه اشاره بکنیم. حالا در مرحله دوم نفس میاد چیکار میکنه؟ نفس میاد اون چیزایی رو که در خزانه حافظه خودش یا خیال خودش بایگانی کرده مجددا اونها رو میاره سر صحنه تفصیلی خودش، نه اینکه از خارج برگیره. مثلا مجددا ماهیت انسان رو میاره رو و همین رو تکرار میکنه، اون وقت حکم میکند به یگانگی این دو. یعنی علامه مطابق این عبارت بین حکم و حمل یه فرقی الان گذاشته. حمل رو اونجا کجا گفته؟ اون وقتی که از خارج یافته، یه ماهیت یافته، بعد ماهیت بعدی رو یافته، میبینه منطبق بر اونه. این انطباق رو گفته حمل. حالا آیا علامه واقعا رو اینها تاکید داره یا نه حمل و حکم یکیه، منتها میخواد بگه در دو فضا گرفته میشه، یه وقتی مستقیما گرفته میشه و حکمی تولید میشه، یه وقتی نه در خزانه ذهنش داره میاره اونا رو سان میده در حیطه تفصیلی کار خودش و بعد حکم میکند که این دوتا یکی هستن، ولی اینم یک حمله، اونم حمله، منتها یه حمل به این شکل گرفته میشه، هم به اون شکل گرفته میشه. مرحله دومی نیست، بلکه دو جور کاری هستش که نفس ما در ارتباط با حقایق خارجی میتونه داشته باشه. حالا در هر صورت علامه مرحله دوم اینجوری توضیح میده، میاره جلو، بعد میگه خب انسان انسان است. عرض کردم به لحاظ اینکه علامه شروع کرده ما تو حمله اولی میبریم، ضرورت به این نکته نیست. انواع حمله ما داریم، انواع حکم ما داریم. حالا اگه حمله حکم یکی بدونیم که انواع حمله حکم ما داریم، حمله اولی، حمله شایع، حمله شایع بسیط میتونه باشه، مرکب میتونه باشه، و همه اینا اهداف علامه رو پیش میبره، مشکلی در این جهت نیست. شاید به خاطر وضوح بیش از اندازه حمله اولی است، یا اینکه کمتر معونه بر میداره، کمترین حملی که در واقع معونه بر داره حمله اولیه، یعنی ساده ترین حمل، بدیهی ترین حمل، روشن ترین حمل، حمله هر شی بر خودشه، از همینجا میخواد تولید چی بکنه، مفهوم وجود بکنه، خیلی راحت. حالا در قسمت دوم میاد چیکار میکنه؟ میاد حکم انجام میده، یعنی میگه این آن است، حکم انجام میده. خب این مرحله دوم. در همین مرحله دوم شما وقتی دقت بکنید، شما با چی روبرو هستید؟ با دو طرف و یک وجود رابطی که این دو طرف رو به هم دیگه نسبت میده. وجود رابط که میگیم همون نسبت حکمی و حکم مد نظر هست، نه وجود رابطی رو که ما تو فلسفه تعقیب میکنیم، یعنی همونی که در تمام گزاره ها وجود داره، نه اونی که فقط در قسم خاصی از گزاره ها هست، حمل مرکب و اینا نه. خب اون چرا که الان به دست آورده، چه در حیطه هم چه در حیطه حکم، اینه که دو طرف داره و اتحاد دو طرف، یعنی این آن است، یعنی وجود ربطی. در مرحله سوم الان میفرماد نفس انسان این قدرت رو داره که معنای حرفی رو به شکل معنای اسمی نگاه بکنه. وجود رابط و نسبت بین دو طرف معنای حرفیه، میتواند این رو به نحو اسمی نگاه بکنه. به نحو اسمی نگاه بکنه چیکار میتونه بکنه؟ مثلا میتونه بگه چی؟ فرض کنید ثبوت انسان برای انسان، وجود انسان برای انسان. میتونه بگه وجود الانسان، میتونه بگه وجود سفیدی برای جسم، به حسب گزارهای متعددی که داره، وجود سفیدی برای جسم. حتی مثلا فرض کنید، گرچه در بد و امر اینجوریه، ولی بعد مرحله حالا میخوای اون در مرحله بعد میگیم. خب پس میاد معنای رابط رو به شکل معنای این وجود رابط رو به شکل وجود اسمی نگاه میکنه، یعنی ذهن تیز شده به طرف اون وجود رابط و وجود رابط رو به نحو اسمی مورد مطالعه قرار میده. مرحله بعدی تجریدهایی است که لازم است انجام بده نفس انسان. نفس میاد قطعه قطعه میکنه. فرض کنید علامه اینطور نگفته، ولی ثبوت شی برای شی اگه باشه، اول اون شی دوم رو ساقط میکنه، ثبوت شی برای شی اون شی دوم رو ساقط میکنه، و بعد چیکار میکنه؟ میمونه ثبوت و شی میمونه، وجود و شی میمونه، وجود انسان، وجود سفیدی میمونه. بعد میاد اون قسمت دوم رو مضاف الیه چیکار میکنه؟ ساقط میکنه، میرسه به خالص مفهوم وجود. کیفیت دستیابی مفهوم وجود از نفس حکم بدین ترتیبی است که علامه در این چند مرحله توضیح دادن. حکم یک مصداق ذهنیه، وجود رابط نسبت این یک مصداق ذهنی، تو ذهن یک مصداقی از وجود متحقق شده. ما از این مصداق ذهنی رو که برای وجود پیدا شده، به تدریج با این روندی رو که توضیح دادیم به مفهوم وجود دست پیدا می کنیم. مفهوم وجود از این مصداق تولید میشه، از این مصداق اعتبار میشه. تا اینجا یک نقطه کاره. مرحله بعدی کار که دشوارتره حمل این مفهوم بر مصادیق خارجیه که متأسفانه الان فقط یک کلمه آورده و تمام سوال همینجاست که چطور شما حالا میایید بقیه چیزها رو مصداق این مفهوم قرار میده، چه مصححی وجود داره که این کار رو انجام میدید؟ فقط الله میفرماد که بعد از اینکه از این مصداق گرفته شد اون وقت هم میکنیم او رو بر مصادیق دیگر، فقط همین یک جمله داره، هیچ چیز، این یک کلمه است، دو سه کلمه است، بیش از این نیست. خب ما تا اینجا رو بخونیم تا برسیم به اون تکمله‌ای که در همین قسم است. تکمله این قسم چیه؟ کیفیت انتزاع مفاهیم اوصاف وجود به چه شکله. ببینید بیان علامه رو: و اما المفاهیم التي حیثیت و مصادیقها حیثیت و انها فی الخارج، یک دسته، او لیست فیه، یا اصلا حیثیت مصادیقش اینه که تو خارج نیست. نه تو خارج نیست، اصلا هیچه، بطلان محضه. به حسب اینکه در عبارتهای قبل توضیح داده شد ما میفهمیم اینجا چی میخواد بگه، گرچه عبارتها ممکنه مقداری مثلا ترمیم و تکمیل لازم داشته باشه. در هر صورت به دست من اینجا شماره گذاری کردم. بحث قبلی راجع به جیم بود، این راجع به الف و ب از این مفاهیم سگانه اعتباریه. خب در این دو دسته شما چی کار میکنید؟ فیشبه و انتکون. این کلمه یشبه مهم، این دیدگاه خاص، تقریبا دیدگاه خاص علامه طباطبایی است که به این سبک مسئله رو پیگیری کردن. آره، ببین به چه شکل داره میگه فیشبه، گویا اینجوری باشه. صدرا به این شکل بحث ندارن. فیشبه و انتکون منتزعتا من الحکم الذی فی الغذای الموجبه و عدم هیف سالبه، گویا این دست از مفاهیم، تکون این دست از مفاهیم انتزاع می شوند از حکمی که در غذایای موجب است و از عدم حکمی که در غذایای سالبه است. از عدم حکم در غذایای سالبه است بعدا توضیح میده، ابتدا راجع به حکمی که در غذایای موجب است بحث میکنه. بیان و ذالک، بیان و ذالک بیان چیه؟ ابتدا بیان کیفیت انتزاع مفهوم وجود. البته ایشون یه سره گفته تمام اونا رو گفته، ولی اول از وجود شروع میکنه. اینا رو توجه داشته باشیم، اینا رو حالا قرائن برای برخی از بحث‌های بعدی هم میگیریم. حواسا کاملا باید این دید که در امروز باید حواسا جمع جور باشه. آره، ذهن نره به این که هوا داره یا گرم میشه، چه جوری میشه امتحانات، این حرفا، اینا رو باید ول کنیم. الان ما تو کتاب هستیم. گفتم این چیزها رو توجه داشته باشید، قرینه میارم بعداً برای برخی از استفاده ها. توجه کردید؟ چون الان یکسره همه مفاهیم رو گفت که منتزع از چیه؟ از حکم و لا حکمه، اینجوری گفته. ولی وقتی بیان ذالک رو شروع میکنه، اول از وجود شروع میکنه، بعد بقیه رو میخواد اضافه کنه. اون بقیه رو میخواد اضافه کنه چجور؟ از این عبارت ممکنه در اونجا استفاده بکنیم. بیان ذالک ان النفس عند اول ما تنال من طریق الحس بعض الماهیات المحسوسه، نفس اون اولین مرحله‌ای که مییابد از طریق حس بعضی از ماهیت‌های محسوسه را، مثلا ماهیت انسان اینا رو مییابه، اخذت ما نالته فختزنته فی الخیال، اخذ میکند اون چرا که یافته و اون رو در خیال خودش قرار میده، در محفظه که باید اینا حفظ بشه در اونجا قرار میده. حالا اینجا آیا جزئیه آیا کلیه، اینا هم قابل بحثه، ولی نیازی نیست ما الان بحث کنیم. و اذا نالت حسانیان، این نالت حسانیان تو دفعه بعد، او فلان ثانی، اگر مستمر باشه همون نگاه، اگر مستمر باشه همون نگاه یا نه قطع بشه و بعد به وجود بیاد. و اذا نالت حسانیان او فلان ثانی و اخذت حلل اختزانه، و باز اونو اخذ کرده برای اینکه بایگانی بکنه، همین لحظه که میخواد بایگانی بکنه وجدت و عین ما نالت و اولن، میبینی این همون قبلی هستش. توجه کردید؟ مثلا تو بچه ها این زیاد اتفاق میفته، یواش یواش متوجه اون وحدت و یگانگی میشه. خب میگه که وجدت و عین ما نالت و اولن و منطبقا علیه. حالا خیلی از این آیون وقتی صاحب فرزند میشدن این مطالعات رو راجع به بچه خودشون پیاده میکردن. توجه کردید چه اسراری از اونجا میافتن، چی جوری داره روش میکنه، چی جوری داره راه میره، چی جوری داره حرف میزنه، چی جوری داره چیکار میکنه این. توجه کردید؟ حالا انواع مطالعاتی که راجع به انسان شناسی هستش از همین جاست، کیفیت تکاملی که در انسان هست، شکل گیری مراحلی که در او هست. آره، وجدت و عین ما نالت و اولا و منطبقا علیه. بله، وجدت و عین ما نالت و اولا و منطبقا علیه،
یعنی میابد او را این همون چیزی که قبلا یافت و منطبق بر او. حالا الله میگه و هازا هو الحمل الذی هو اتحاد المفهومین وجودن، این همون حملی هستش. اینجا رو حمل گفته، بعدی رو میگه چی؟ حکم. چی کار میخواد بکنه؟ دو چیزن، یک چیزن، یا نه واقعا یک چیزن؟ این بیشتر به ذهن میخوره که یک چیز باشن، ولی که یه بار ما اینجوری میابیم، یه بار برگردان اون خزانه های ذهنیه. حالا در هر صورت هازا هو الحمل الذی هو اتحاد المفهومین وجودن، این نگاه کنید اتحاد دو مفهوم به لحاظ وجودی، این هم حمل اولی رو میگیره هم حمل شایعه، چون در هر دو حمل اتحاد وجودی هست. البته با یه خورده از توضیحات که در حمل اولی علامه خودش میگه گاه از اتحاد وجودی منظور نیست، اتحاد مفهومی که هست چی. حالا این مرحله اول. مرحله دوم ثم اذا، وقت گذشته، وقت داریم دو دقیقه خواه الحمدلله. ثم اذا اعادت نفس المفهوم مکررن، مرحله بعدی اینه که وقتی اعاده میکند نفس، دارم توجه نکنه این مقدار براش پیچیده میشه اینجا چیه، یعنی اونایی که خزانه کرده رو برگردونه، نه اینکه از خارج بگیره. ثم اذا اعادت نفس المفهوم، یعنی همون مفهومی که گرفته و خزینه کرده، مکررن بالاعاده بعد الاعاده. چرا میگه بالاعاده بعد الاعاده؟ چون دوبار باید بیاره دیگه تا بگه این همان است. بالاعاده بعد الاعاده ثم جعلت هما، همینجور داره؟ نه، جعلت هما، سپس قرار میدهد این نفس اون دوتا را واحدا، یکی قرار میده. مگر اینکه جعل هما بخونیم، جعل هما ممکنه معنا داشته باشه. حالا ثم جعلت هما واحدا، بعد این رو به این شکل قرار میده، ثم اذا اعادت النفس المفهوم مکررا بالاعاده بعد ذلك ثم جعلت ها واحدا، بعد اینجوری خونده بشه، جعلت هما واحدا کان ذالک حکما منها و فعلا لها. در اینجا این ذالک را برگردید به وحدتی که میان این دوتا انجام میده، این وحدت حکمی از این نفس است و فعلی از این نفسه. و هو در عینی که حکم و فعل نفسه، این همونی بود که قبلا خوندیم ها، در آخر کجا خوندیم، تون تون داره میشه ها، این رو که این هم حکم هم نفس هم این که داره حکایت از واقع میکنه، در صفحه 252، یعنی قبل از فصل 9، آخر فصل 8 این بحث رو داشتیم که حکم و فعل نفس دو جهت داره، یک بار حکم و فعل نفس، یک بار حکایت از واقع داره. خب و هو مع ذلک محاکن للخارج و فعلها هازا نسبتون وجودیه، این فعلی که انجام میده، یعنی این وحدتی که ایجاد میکنه، این نسبت وجودی است، وجود رابطه قائم به دو طرف است. اعتباراً، چرا میگه اعتباراً؟ چون هنوز تو ذهنیم، به حسب اعتبار ذهنی در تمام قضایا چون این چیزی وجود داره، ذهن اعتبار میکند این نسبت را بین دو طرف. البته از بابی، از یک جهت دیگه داره که حکایت میکنه از اتحاد واقعی محکی و موضوع. این تو اینجا باشه، میرسیم انشاءالله بعد. خیلی خوب بود، تمام میکردیم، تقسیم وقت ما خوب نبوده. و السلام علیکم و رحمت الله. دو دقیقه طلب شما، چرا حرفایی دارن در این قسمت؟ به این شکل مطرح کردن اولین که اثبات باشن، نه برانت ملا صدرا هست. مثلا اگر تئوریش رو بخوایم مطرح بکنیم، در قالب همین شهود عقلی هستش که جناب استاد یزدان پناه میفرمان، و الا بنمایه‌اش در کار صدرا هست، چون ایشون میگه مفهوم وجود از خود وجود گرفته میشه، حقیقت وجود. توضیح واضحی که تمام ارکان قشنگ مشخص باشه نه، ولی از کلمات، یعنی مادم میفهمید تو ذهنش این چیزی هست. نه اصلا شهود عقلی نه، این عبارت به این شکل همون در قالب وهم گفته میشه، چون اینا وهم و عقل رو یک حقیقت میدونن، وهم رو میگن مستقیم جزئیات رو مییابه، عقل تبدیل به کلیش میکنه، و الا همون عقله. عقل در قالب وهم با توجه به برخی از مبانی دیگه همون میشه عقل شهود.
این حقیقیه که جمعیم فیقرد با علیه آثارو، این آثار
مثلا بحث وجود ذهنی دیگه، در بحث وجود ذهنی ما میگفتیم مایه دیگه تو خارج باشه، آثار متوقعی از او مترتب میشه، پس معلوم میشه این آثار مال خودش نیست، مال وجودشه. اگه تو ذهن بیاد میبینیم آثار رو نداره، مثلا آتش اگه تو خارج باشه میسوزونه، تو ذهن بیاد نمیسوزونه. ما میخوام بگیم ماهیت آتش دو مرحله داره، یه مرحله به وجودی موجود میشود که آثار متبقی از او ازش سر میزنه، این به خاطر اینکه میشود فردی از او، ولی تو ذهن فقط مفهوم
هست. بحث مثلا این بود که این آثار که اینجا بحث میکنه آثار خاص خود ماهیت رو داره،
خود ماهیت بحث وجوده، بحث وجوده، آثاری که متوقع است از این ماهیت به حسب وجود خارجی.
جایی که علامه حمله اولی و اول گفتن، نمیخوام بگم اولین باری که انسان اینو میابه اینجوریه، این مهمه دیگه، چون جاهای بعدی همینو تطبیق میده به اون مساقه.
آره
خب این درسته دیگه، باید هم اولی معقول.
نه یعنی اصلا
نیازی
به این دو
مرحله
بود
برای
توحید مفهوم وجود؟